الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس کرده ادله خاصه صحت غیر اصولی بود. یکی از ادله‌ای که مرحوم شیخ ذکر کرده روایاتی است که در باب مصاحبه وارد شده که اگر کسی در مصاحبه اگر در مصاحبه کسی تخلف بکنه و معامله ای را انجام بدهد، این معامله فضولی است و ائمه علیهم السلام چنین معامله فضولی را اجازه کردند. بنابراین از این روایات میشه استفاده کرد که بیعه فضولی یا به صورت مطلق همه جا یا در خصوص باب مصاحبه صحیحه. قبل از اینکه روایاتو بخونم اول مسئله باب مصاحبه رو توضیح بدم. اولا باب مصاحبه بابیه که بعضی ها گفتند تنها بابیست که هیچ ریشه‌ای در قرآن نداره، بعضی ها گفتند که این آیه شریفه قرآن دلالت بر مصاحبه میکنه، به ازاز ضرب تم فلعرز که ضرب تم فلعرز به معنی مسافرت رفتنه، ولی مسافرت برای تجارت. حالا چین که ریشه قرآنی داشته باشه یا ریشه قرآنی نداشته باشه، مضاربه بر دو قسم، مضاربه مطلق و مضاربه مقید. مضاربه مطلق اینه که مالک مال خودش رو میدهد به عامل، پولش رو میده به کارگزار، کارگزار میره تجارت بکنه. حالا هر نوع تجارتی در هر جایی با هر کسی، بعدم سودش رو هر جو شهر کردن تقسیم میکنن، اینو میگن مضاربه مطلق. و اما مضاربه مقید، مضاربه مقید اینه که یا مکان مصاحبه محدود شده یا با شخص خاصی و یا زمان خاصی. مثلا میگه که این پول رو بگیر باش معامله کن، اما مثلا سکه طلا نخر، یا اینکه با فلان شخص معامله نکن یا در فلان شهر معامله نکن. اینو میگوین مصاحبه مقید. مضاربه به صورت مطلق صحیحه، هم به صورت مقید. البته سنی ها خیلی اختلاف دارن در این باره، حالا بعدا روایات میخونن توضیح میدن. محل بحث ما مضاربه مقیده، نه مضاربه مطلق. اگر کسی پولش رو داد و شرط کرد که جنس خاصی را نخرید یا در فلان شهر معامله نکنید، ولی توی همون شهر معامله کردن، خلاف شرط بود. یعنی وقتی از شرط تخلف می شود مضاربه صحیحه یا باطله. اینو میخوایم بخونیم. حالا ابتدا روایات میخونم، بعد نظر اهل سنت رو توضیح میدم. و سایت و شیعه جلد 19 صفحه 15 به بعد باب اول از ابواب مضاربه. بریم عنوان باب وسایل رو میخونم، با اینکه حالا قبلا گفته بودیم عنوان باب وسایل رو بخونیم ذهن آدم رو خراب میکنه، ولی حالا عنوان باب رو میخونم به خاطر شاید اون نکته کرس کردم. اولین باب مضاربه اینه: باب و ان المالک ازا این للعامل نوعا من التصرف او جهتن لسفر لم یجز له مخالفته. اگر مالک مشخص کرد که فلان سفر را نرو یا فلان نوع تصرف را انجام نده، لم یجز له مخالفته، برای عامل مخالفت جایز نیست. این ایشو اصلا قبل از این که بحث بکنه که مضاربه مشروع یا غیر مشروع یا چند قسم داریم، بدون اینکه اینها را بگوید همین ابتدا به ساکن بحث مضاربه مقید را شروع کرد. این به خاطر همون یک عرض کردم و گفتم مضاربه تنها بابیه که ریشه قرآنی یا حدیثی ندارد، یعنی اصل مشروعیتش را اول باید بحث میکرد ولی مشروعیت بس نکرد. خیلی حالا روایتشو اولین روایت این محمد ابن یعقوب ان محمد ابن یحیی ان محمد ابن الحسین ان علی ابن الحکم ان العلا ان محمد ابن مسلم ان احدهما علیهما السلام. این سند که سند صحیح است، تقریبا سندهای روایات این باب همشون تقریبا سندشون صحیحه، ولی چند موردش مشکل داره. خانم محمد ابن یعقوب ان محمد ابن یحیی، این که خیلی روشنه. ان محمد ابن الحسین، این محمد ابن الحسین یعنی محمد ابن حسین زیاد، متوفای 262 و از اجله و بزرگانه. ان علی ابن حکم، علی ابن حکم از اصحاب امام هفتم و امام هشتم علیهم السلام بوده، سهست. علی العلا یعنی علا ابن رزین ان محمد ابن مسلم، این سندش ارز کنم صحیح هست. ان احدهما علیهما السلام قال سألته عن الرجل یعطی المال مضاربه، کسی پولی را به دیگری میدهد که مضاربه انجام بدهد و ینهی عن یخرج به، بعد میگوید با این پول مسافرت نرو. فخرج، ولی او مخالفت کرد، با این پول رفت مسافرت از شهر دیگه جنسی بخریم. قال علیه السلام یزمن المال و ربح بینهما. اگر عامل مخالفت کرد و رفت جنس دیگری خرید یا رفت مسافرت، ضامن است، اما سودی که میبرد مشترک. ضامنه ولی سود را مشترک هم. حالا بعدن این توضیح میدم که آیا این اصلا میشه درستش کنیم با قواعد یا نمیشه. حالا روایتش بخونم و بعد آخر و رواب و شیخ بسناری عن الحسین بن سعید عن صفوان عن العلاء مثله. حدیث بعدی، حدیث دوم، و عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام. این سند هم که معلومه دیگه سند صحیح هست. تنها نکته ای که هست اینه، دو تا حماد داریم، یکی حماد ابن عثمان و یکی حماد ابن عیسی. هر دو تاشون از بزرگانه. این که فرقی نمی کنه که چه حماد ابن عثمان باشه و چه اینکه حماد ابن عیسی باشه، فرقی نمی کنه، به هر حال هر دو مبصرن. مرحوم صدوق در مشیخه من لا یحزن اونجا فرموده که حمادی که از حلبی نقل میکنه، این حماد حماد ابن عثمان، نه حماد ابن عیسی. پس این الحماد میشه الحماد ابن عثمان، فرقی نمی کنه داخل حماد ابن عیسی باشه یکیه، یعنی سقر، اما به هر حال این حماد حماد ابن عثمان، نه حماد ابن عیسی. حمادی که از حلبی نقل میکنه ابن عثمانه. عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی الرجل یؤتی المال یا یؤتی المال، یؤتی المال، مالی به او داده می شود یعنی عامل، یا یؤتی المال یعنی اون مالک مال را می دهد. فیقول له ان الرجل یؤتى المال فیقول له ائت ارز کذا و لا تجاوزها و اشتر منها. پولی را به کسی میدن، میگن که فقط برو بلا شهر معامله کن، جای دیگه هم نرو. قال فان جاوزها و هلك المال فهو ضامن. اگر رفت به شهر دیگری و این پول رو تلف کرد، ضامنه. و اینش ترام متاع، اگر در جنسی خرید و بزعفی و او علیه، اگه خسارت دید خسارت رو خودش باید بده. و این ربیه و او و بینه اما، اگرم سودی برد سود مشترک. پس اگر که ضرر کردن، ضرر فقط مال عامله، اما اگر سود بود مشترک. برقاه و شیخ بسناده ان احمد ابن محمد ابن ایسا ان محمد ابن ایسا ان ابن ابی عمر ان ابان و یحیا ان ابی المغرا ان الحلبی مثل بوده. یعنی شیخ طوسی هم همین را به سند دیگری که اون سند هم صحیحه نقل کرده. این دو حدیث. حدیث سوم و ان ابی علی الاشعری ان محمد ابن عبد الجبار ان محمد ابن اسماعیل ان علی ابن نعمان ان ابی الصباح الکنانی ان ابی عبدالله علیه السلام ان ابی علی الاشعری. ابی علی الاشعری یعنی احمد ابن محمد ابن عیسی ابن عبید. این عیسد نقوه از مشایخ کلینی و از بزرگانه. البته دو سه نفر دیگم هستند که به اونها هم ابو علی اشعری گفته میشه، ولی اینجا احمد ابن محمد ابن عیسد نقوه محسوب. ان محمد ابن عبدالجبار، محمد ابن عبدالجبار توصیق نداره، ولی چون توی قوم بوده و قومی ها از قوم بیرونش نکردن و روایاتش را نقل کردن، همین قومی بودن و اینکه قومی ها ازش حدیث نقل کردن اشاره دهیم که این به ساقت داشته. ان محمد ابن اسماعیل، محمد ابن اسماعیل هم محمد ابن اسماعیل ابن بسیع کاشانی و ایشون مبسط بوده. ان علی ابن نعمان، علی ابن نعمان هم مبسطه. ان ابی صباح کنانی، ابی صباح کنانی یعنی ابراهیم ابن نعیم، اسمش بوده ابراهیم ابن نعیم، امام صادق سلام الله علیه. این ابی صباح کنانی رو بهش میفرموده المیزان و تو کتاب های قدیمی ها هر وقت میگن که المیزان، المیزان یعنی همین ابراهیم ابن نعیم، ابی صباح کنانی. اگر امام صادق سلام الله علیه کسی رو بگوید المیزان، دیگه نهایت به ساقت، دیگه نهایت توصیل میشه. من ابی عبدالله علیه السلام فرجل یعمل بالمال مزاربتن، کسی معامله مزاربه انجام میدهد. قال علیه السلام لب و رب و لیس علیه من البزیعت شیخون، اگر که عامل، عامل کارگزار به شرط عمل بکنه، خسارت هیچ وقت به کارگزار نمیخوره، خسارت به صاحب ماله. کارگزار در سود مشترکه، در زیان مشترک نیست، در صورتی که طبق شرط عمل بکنه. اما اگر که به شرط عمل نکرد، زیان تماما به کارگزار میخوره، سود مشترکه. سود و زیان نخیر، در مصاربه سود و زیان مشترک نیست. در مصاربه اینجوریه که اگر پول رو دادن به کسی کار بکنه با اونم تخلف نکنه، دو اگر تخلف نکرد، اگر ضرری پیش اومد، ضرر تماما میخوره به صاحب مال، تمامش. علتش اینه که در مصاربه مال ماله، مالکه یا وکیل اونه. اگر که خسارتی پیش اومد، خسارت به مالک میخوره، نه به این آقا، چون این مالک نبوده. بله بله، اینکه آیا کارگزار شریکه یا وکیل، این سنی ها تماما باب مزاربه رو تو باب شرکت ذکر میکنن، این نظر سنی هست. اما نظر شیعه اینه که نه، بین ما چند جا تو فقه اینجوری داریم، مثلا بین الان زمان زامن شده، یکی میخواد بام بگیره، یکی زامنش میشه. تو فقه شیعه زمان اینه که انتقال ذمه به ذمه، یعنی کسی که رفت زامن شد، اون آقایی که بام گرفته دیگه بدهکار اصلا نیست، کل بدهکاری میاد رو عهده زامن. این نظر شیعه است. نظر سنی ها اینه که ذمه ذمه است، ذمه، نه انتقال ذمه به ذمه. نظر سنی ها اینه که کسی که وام میگیره خودش بدهکاره، ضامنم بدهکاره، اونو میگن زمین زمه، شیعه میگوید نخل زمه. اینجا همینطوره، سنی ها میگوید مصاحبه، شرکت، پول از یکی، کارم از یکی. شیعه میگوید که مصاحبه شرکت نیست، مصاحبه نوعی وکالته. بله همه اونجوری، نه باطل نیست ولی خلاصه اونجوری. یعنی اگر که تو قرار داد این را نیاورند، باید همین طبق مذهب شیعه بشه و این که آدمی که وام گرفته دیگه اصلا بده کار نیست، ولی اون قرار داد و جوری ذکر میکنند که بزامن بشه. خب این هم حدیث سوم. باز حوادث دیگر هم همین شده. حالا دیگه این حدیث هفتم هم بخونم. حدیث هفتم اینه که عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام، این همون سند قبلی، انه قال فی المال الذی یعمل به مصاربتا، مالی که مصاربه می شود، قال لهو من الربح و لیس علیه من البزیعت شیمون. صاحب مال در سود مشترک، در زیان مشترک نیست. عامل هم همینجور، عامل ضرر را نمیپذیره، سود را مشترک. الا ان یخالف امر صاحب المال، مگر اینکه مخالفت بکنه، که اگر مخالفت کرد کل زیان به عهده کارگزاره، هیچ زیانی هم به مالک نمیخوره. فان العباس کان کثیر المال، عباس عموی پیامبر، کان کثیر المال و کان یعطی الرجال یعملون به مضاربتا. عباس پول میداد میرفتن برش مضاربه میکردن. و یشترط علیهم ان لا ینزلوا بطن باد بطن باد و لا یشترو زاکبد رتبه. عباس عموی پیامبر پول میداد، میگفت برید تجارت بکنید ولی حیوان نخرید، زاکبد رتبه، یعنی حیوان نخرید، اونی که جگرش تره. و تو فلان دره مثلا اونجا برای تجارت نروید، مثلا دوست کجا هست. و این خالف در شیعن مما امر تو کردهی فانت زامنون للمال، اگر مخالفت کردی کلش زامنی، اگر مخالفت نکردی در سود مشترکی. این حدیث سندش هم صحیح. چند نفر از محدثین و همینطور از مراجع گفتن که این حدیث تعریض به سنی هاست، که اومده عمل عباس را نقل کرده. این حدیث نمیخواد تقریر پیامبر را نقل بکنه، چون ببینید امام صادق فرمود عباس عموی پیامبر این کار را میکرد. خب اما پیغمبر قبول داشت کار عموی خودش را یا پیامبر قبول نداشت؟ ساکته. اینو چند نفر از آیون گفتن. جواب این کلام اینه که توی این کتاب مجمع الزبائد، مجمع الزبائد مال هیثمی یا هیثمی، هر دو جور ثبت شده، دقیقاً بر ما روشن نیست، ابن حجر هیثمی یا هیثمی، هر دو جورش فایل داره، تو کتاب رجالم هر دو جور هست. مقصود از مجمع و زبائل اگر یک حدیثی تو صحیح بخاری یا صحیح مسلم باشه بعد همین حدیث تو کتاب دیگری با یه اضافه ای بود، یه دو کلمه کم داشت یا دو کلمه زیادی داشت، حدیثی که در غیر صحیح بخاری باشد و یه تفاوتی با صحیح بخاری یا مسلم داره، این رو بهش میگوید زوائد. پس کتاب مجمع الزوائد منشون منش چیه؟ یعنی همین احادیث در بخاری و مسلم هست، اما اینجا با یک کمی یا با یک اضافه. این جلد چهارم مجمع الزوائد صفحه 161. حالا بین سنی ها یه حدیث رو اینجوری دارن، ان ابن عباس، عبدالله ابن عباس و ابن عباس معروف، قال کان عباس ابن عبد المطلب اذا دفع مالا مضاربتا اشترط على صاحبه ان لا یسلک به بحرا. میگفت این پول رو که میگیری یه وقت تو دریا نری غرق بشه، ولا ینزل به وادیا، تو بالا دره نرود، ولا یشتری به ذات کبد رطبه، گوسفندم باش نخریم. و این فعلا فبوب زامن، این همین حدیثی بود که اینجا شیعه داشت، دنبالش اینه که فرفع شرط بود الى رسول الله صلی الله علیه و آله فعجازه بود. عباس و خدمت پیامبر است که یا رسول الله من اینجوری معامله میکنم، پیامبرم اجازه کرد. یعنی پس تقریر داره این چیزی که آقایون گفتن. اول این حدیث رو سنیا ندارن، این هایی تو کتاب سنیا هست. ثانیا که گفته بودن فقط عمل عباس تقریر پیامبر نیست، تقریر پیامبر رو هم داره و اجازه بود. فقط چیزی که از اینه که ابن حجر میگوید که رواه و طبرانی فلحوست، فلحوست که روشنه، چون طبرانی سه تا معجم داره، یکی معجم وسیط، یکی معجم طبیل، یکی هم صغیر. میگه تو معجم وسیطش اینو نقل کرده، رواه الطبرانی فی الاوسط تو کتاب وسیط و فیه ابی جارود الاعمى و هو متروک کذاب. فقط چیزی که هست اینه که تو سند حدیث ابی جاروده، ابی جارود رو شیعه ها میگویند صغیر، سنی ها میگویند اعما. فرق بین صغیر و اعما اینه که اولا صغیر محترمانه است و اعما محترمانه نیست. ثانیا صغیر کسی که چشمش آسیب دیده و نابینا شده، اما اعما کسی که مادرزادی هم اعما باشه او رو شامل میشود. میگه تو سند حدیث ابن جارودی هست که نابیناست، با سادزان، با سادزان زریر، با سادزان و قوه متروک الحدیث کذابون. این حالا یه وقت یه بحث مفصلی میخواد درباره ابن جارود که آیا ابن جارود واقعا کذاب است و دروغگوه یا نه. در باره ایشون حالا خیلی حرف هست، همین تازگی اگه شنید باشید، مثلا آیتون دار خامنه ای توی یکی از سخنانش فرمود که ابن جارود به نظر من قابل اعتماده. سنی هایشون رو میگوید کذاب است و متروک الحدیثه. تو کتاب های شیعه هم متاسفانه خیلی زیاد گفتن که ایشون کذاب بوده. حالا یه موقعی نشالا بحث میکنم که اگر شما به کتاب های رجال کار نداشته باشید، چون گفتم اونه که میگن ایشون کذابه معمولا سنیا گفتن ایشون کذابه و کتاب های شیعه هم که ایشون را به کذاب بودن متهم کردن معمولا از صحابیات گرفتن. اگر احادیث ابن شارود رو آدم مطالعه بکنه، من تا حالا یک مورد پیدا نکردم ابن شارود حدیثی نقل کرده باشه که مشکل محتوایی داشته باشه. یعنی میشه از محتوای احادیث ابن شارود استفاده کرد که ابن شارود قابل اعتماد بوده است. به هر این خواستم بگم که این حدیثی را که آقایون گفتن سنیان ندارند یا این حدیث تقریر پیامبر توش نیست، خواستم بگویم نه، هم تقریر را داره هم تو کتاب سنیا هست. یه نکته اینه که اگر این احادیثی را که خوندن اینا را مقایسه بکنید، میبینید که تو وسایل شیعه یاسدن تو حدیث نقل کرده، ولی این یاسدن تو حدیث به سه تا حدیث برمیگرده. 11 تا حدیثش میشه 3 حدیث دیگه. نیازی به این نیست که بعضی اومدن اینجور بودن روایات چند طایفه است و چند دسته. اصلا این حرفا نیست، روایات از سندشون یا متنشون پیداست که یک حدیثه، دو سه جور مختلف نقل شده. این اینجا اون بحث طایفه بندی روایات نیست. خب این راجع به روایات و اما محتوای روایات، هم امام خمینی و هم آیت الله خویی رضوان الله علیه ما هر دو بزرگوار فرمودند که این روایات خلاف قاعده هستند، و چون خلاف قاعده هستند باید حمله بر تعبد شدن، و چون تعبدیست نمی شود از مورد این روایات تعدی کرد به جای دیگر. علت این که این روایات خلاف قاعده هستند، علتش اینه که این روایات داره می فرماید که اگر کسی پولش رو داد به دیگری مصاربه انجام بده و شرط کرد و اون آقا از شرط تخلف کرد، مثلا بهش گفته بودیم که این پول رو بگیر برو معامله کن تو بازار طلا هم نرو، طلا خرید فروش نکن، کار دیگه بکن، اینم رفت تو بازار رو بنام کرد طلا خرید و فروش بکنه. خب وقتی که عامل یا کارگزار تخلف بکنه، همین که تخلف کرد میشه قاصب. وقتی که شد قاصب، معاملاتی که داره انجام میدهد این معاملات فضولیست. اگر مالک اجازه ندهد پس چه سود چه زیان، همش مال خود این آقاست، ضامن اصل ماله، باید اصل مال رو به مالک برگردونه، نه اینکه ربحش رو به مالک بدهد ضرر را ندهد. اگر مالک اجازه کرد تمام ربح مال مالکه. این روایات یه چیزی داره میفرماید که با هیچ قاعده جور در نمیاد. اگر مالک اجازه بکنه کل مال مال مالکه، هیچی مال این آقای کارگزار نیست. اگر مالک اجازه نکند اصل معامله باطله، باید اصل مال رو به مالک برگردونه. این که امام علیه السلام تو تمام این روایات اینجوری فرموده، امام فرموده که مالک اگر اجازه کرد سود را مشترکند که این خلاف قاعده است، و زیان هم فقط به عامل میخوره نه به مالک. اگر معاملات درست زیان باید تمامش به مالک باشه نه به عامل، ولی امام فرموده به عامل نه مالک. سود را هم امام فرموده مشترک، در حالی که تو این جور مضاربه ای که تخلف شده سود مشترک نیست، سود کلش مال مالکه. این مشکل این روایاته که آیت الله خویی فرموده این روایات تعبدیه، باید هم بگیم خب این مورد اینجوری ائمه فرمودن. امام خمینی هم فرموده اصلی این روایات مشکل داره، خلاف قاعده هستن، نمیتونیم این روایات رو، سندشون هم همه درسته ها، همه صحیح و سند، اما چون یه مطلبی را میگوید که خلاف مسلمات فقه نمیشه به نظیری. حالا انشاءالله فردا من اول نظر سنی ها را، فتوای سنی ها را نقل میکنم که ببینید این روایات ناظر به یه فتوای سنی هاست و میشود این روایات رو طبق قاعده معنا بکنیم.